رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما برای اینکه پایبند باشیم به اون بحثی که داشتیم از ابتدا تا به اکنون، یک مرور خیلی مختصر خدمت عزیزان راجع به بحث روش و نگرش داشته باشیم، که بدانید که در بررسی این ابر مسئله مورد بحث در این بحثمون، ما پایبند به همون روش و همون اپروچ یا نگرش هستیم. عرض کردیم که روش مورد بحث ما در این حالا موضوعی که خدمت عزیزان خواهیم بود، اسمشو گذاشتیم روش راهبردی. یعنی میایم وضعیت موجود رو شناسایی میکنیم، وضعیت مطلوب رو طراحی میکنیم انشاءالله، راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو هم انشاءالله ارائه خواهیم کرد، که بر این در واقع اساس گفتیم که یک کلان پروژه‌ای الهی دارد که میشه وضعیت مطلوب ما، یک کلان پروژه‌ای طاغوت و کفر دارد که میشود وضعیت موجودی که الان درش هستیم، و یک کلان و یک سبیل و پروسه و راهی پروسه برای دستیابی به این پروژه الهی که وضعیت مطلوب ما هستش داریم، که اسمش رو گذاشتیم، یعنی بر اساس منطق قرآن اسمش رو گذاشتیم فی سبیل الله. فی سبیل الله، ببینید مثلا فرض کنید الان بنده شما دیگری، هدفمون از آمدن به حوزه علمیه این بوده که فرض مثال مجتهد بشویم، بتوانیم مثلا فرض کنید یک مبلغ خوب و موفقی بشویم، لازمش گذراندن پروسه است، گذراندن پروسه که آقا ما باید ابتدا وارد حوزه علمیه بشویم، ادبیات عرب یاد بگیریم، دوستانی اگر از خارج از کشور آمدن اول برن فارسی یاد بگیرن، بعد ادبیات عرب یاد بگیریم، بعد منطق، فلسفه، فقه، اصول، کلام، همه اینها رو به نحو اجتهادی در واقع ما بیاموزیم تا بتوانیم مبلغ خوب، مجتهد خوب، روحانی خوبی باشیم. خب بر این اساسی که عرض میکنم، این پروسه اگر شما این پروسه رو طی نکنید، نمیتوانید به اون پروژه و هدف نهایی خودتون که بحث اجتهاد بود برسید. حالا یک کسی فرض مثال از شهر و دیار خودش، از کشور خودش آمده است، صبح تا شب بره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت بنشینه، زیارت بخونه، دعا بخونه، کار خوبی هم میکنه، کسی نمیگه مثلا فرض کنید آقا کار بدی رفت کرد، نه، رفته در حرم نشسته زیارت نامه داره میخونه، صبح تا شب داره قرآن میخونه، نماز میخونه. اما این قرآن و نماز خواندن و زیارتش در پروسه برای دستیابی به اون پروژه‌اش نیست. لذا عرض کردم این پروسه ای که ما درش قرار میگیریم باید در راستای اهداف الهی باشه که بشود عنوان فی سبیل الله. این توضیحات رو حالا نگذاشته دادیم. خب پس ما بر اساس روش راهبردی گفتیم میایم وضعیت موجود شناسایی، وضعیت مطلوب طراحی، راه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو هم ارائه میکنیم. این رو با نگرش راهبردی، یعنی به جای اینکه نقطه‌ای ببینیم، به جای اینکه حتی بالگردی ببینیم، باید راهبردی و کلان و ماهواره‌ای ببینیم. خب حالا آمدیم در بحث بررسی مسائل علم روابط بین الملل، گفتیم ابر مسئله و کلان مسئله که وظیفه ما طلاب و طلاب علوم دین و اونهایی که میخواهند برای دین تحقیق بکنن اینه که این خرد مسئله ها رو همه رو ببرن به ام المسئله، به اون کلام مسئله، به اون ابر مسئله تا پاسخ بدن. حالا اینا رو توضیح دادیم. خب گفتیم که اون ابر مسئله اینه که نظام بین الملل چیه، سلسله مراتبی است یا نیست. گفتیم که سلسله مراتبی است که یک نظامی دارد و یک ناظمی دارد، که این نظم و نظام خروجیش میشه این نظم موجود. گفتیم حالا در بررسی وضع موجود هم ما میریم با سراغ قرآن، هم ماده بررسی این وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و راه گذار از موجود به مطلوب هم همه اش قرآن، همه اش قرآن. قرآن واقعا مهجوره، ما نرفتیم سراغ قرآن، چون نرفتی خیال میکنیم خب خیلی خب. حالا اومدیم گفتیم که آقا این وضعیت موجود فعلی، این نظام جهانی فعلی، این لازمش، اینها کاملا در راستای پروژه شیطانی، پروژه کفر، پروژه طاغوت و فی سبیل طاغوت هم، فی سبیل الغی که عنوان قرآن بود، گفت ما یه فی سبیل رشد داریم یه فی سبیل الغی. اون هفته توضیح دادیم غی یعنی چی؟ کسی یادش هست؟ خب حق نشان دادن خودشون، یعنی باطل رو حق جلوه دادن با دروغ و متهم کردن حق به دروغ گویی و به بطلان و به مثلا زلالت و گمراهی، و یعنی خودش رو در جایگاه حق نشاندن و طرف مقابل رو باطل نشان دادن. و اینجا این پیچیدگی خیلی عجیب و غریبی که بعضی ها نمیتوانن تشخیص بدن. علیکم السلام و رحمت الله. و گفتیم آمریکایی ها، خوب نهایت بفرمایید، گفتیم آمریکایی ها به عنوان ناظم نظم موجود دقیقا این گونه اند، دقیقا. و گفتیم اینها بر اساس یک ساختار سگانه، خوب نهایت بفرمایید، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارن این کار رو پیش میبرن که هفته گفت. و گفتیم این در قرآن سابقه داره در ادیان، در واقع اقوام گذشته در طول تاریخ. اومدیم نماد کفر سیاسی، اون سبیل الغی سیاسی، گفتیم کیه؟ فرعون. نماد شیطنت یا نماد در واقع اون فریب، توجیه، علیکم السلام، توجیهگری رو هم گفتیم به لحاظ فرهنگی کیه در قرآن معرفی کرده؟ هامان. و بعد نماد اون کفر اقتصادی و طغیان اقتصادی رو هم گفتیم کیه؟ قارون. و دقیقا این رو ما الان در این وضعیت موجود هم داریم، دقیقا ساختار نظام بین الملل و این ناظم دقیقا از سه ساحت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل یافته است که خیلی هنرمندانه جهت میدهد. و بعد امروز میخوام حالا عرض بکنیم خدمت عزیزان اینه که علاوه بر اینکه یک نفر در رأس قرار میگیره به عنوان نماد، پشت سر او یک قشری از نخبگان هستند، نخبگانی که اینها تعبیر قرآن از اینها اینه، ملع پشتوانه این نظام کفرآلود سبیل الغی، یک نخبگانی هستند که این نخبگان رو قرآن اسمش رو بزن. الان هم همینه ها، قرآن اسمش رو بزن ملع، الان هم همینه. یعنی الان هم ما در نظام جهانی موجود، در این خدمتون عرض بکنم که ناظمی که هستش برای این نظام یعنی آمریکا، ما یک قشری رو داریم به نام اولیگارش. اولیگارش، حالا اولیگارشی چیه؟ فکر کنم یه دفعه توضیح دادم، اما اجازه بفرمایید یه دفعه دیگه هم توضیح بدیم. افلاطون میگه حکومت‌ها یا تک نفرن یا چند نفرن یا همن. البته همه که میگه همه منظورش مردانه، مردان، پس زنا میرن کنار، بالغه، پس بچه ها میرن کنار، مالکه، پس اونهایی که ملک ندارن، و آزاد، اونهایی که بردن میرن که. خب چند درصد جامعه رو شکل میده دیگه؟ 1%. حالا بگو خیلی دستتو بگیر بگو 10% که مرد باشن، بالغ باشن، مالک باشن، آزاد باشن. پس برده ها غیر ملاکین، غیر بالغین که بچه ها می شود و غیر مرد ها که زن ها می شود میره میگه همه. خب حالا بعد میگه این حکومت های تک نفره، چند نفره و همه، یا در راستای منافع همه کشور تلاش میکنن یا در راستای منافع خودشان، اون جمعیت حزبی خودشان، یا مثلا فرض کنید همه ای که در اون جلسه نشسته اند برای دموکراسی. اگر برای خودشان باشن اسمشو میذاره تیرانی، اگر برای یعنی حکومت تک نفره‌ای که فقط به فکر خودش، اسمشو میذاره تیرانی. حکومت تک نفره‌ای که برای کشور کار میکنه اسمشو میذاره مونارشی. حکومت چند نفره‌ای که برای کشور کار بکنه اسمشو میذاره، یعنی خوب باشه منافع همه رو در نظر، اسمشو میذاره آریستوکراسی. اونی که برای کشور کار نمیکنه و در راستای منافع حزبی گروهی خودشه اسمشو میذاره اولیگارشی. الان نظام بین الملل موجود، این ناظمش یعنی آمریکا، یک اولیگارشیه به تمام معناست که 1% جامعه بر 90% داره هدایت میکنه درست و حسابی حکمرانی میکنه. 90% نه فقط آمریکا بلکه 90% دنیا جهانی داره هدایت میکنه. خب حالا ویژگی این ملع میخوایم حالا اینو تطبیق بدیم، این وضعیت ناظم جهانی رو تطبیق بدیم به این آیات که این در گذشته هم بوده. ملع از آیه تقریبا 60 سوره اعراف تا 109 سوره اعراف به این نکات داره اشاره میکنه. از آیه 60 تا البته من آیه قبل از 60 رو 59 رو هم باید یه مرور بکنم که ببینید منظور چیه. خب تعبیر ملع داره. خب حالا ملع چیست؟ ببینید آیه 59، آیه 60 میگه، آیه 60 رو بخونم. قال الملع من قومه انا لنراك في ضلال مبين. خب این خدمتون عرض بکنم که مراد خطاب به کیست؟ ملع به کی گفتن که لنراک فی ضلال مبین؟ آیه قبل توضیح میده که مراد کیه. میخوام حالا الان اینو یه بررسی بکنیم دوستان متوجه باشن. لقد ارسلنا نوحا، پس منظور ملعی که در قوم نوح بوده. لقد ارسلنا نوح، یعنی قشنگ از بحث حضرت نوح شروع میکنه. ما تا قبل از حضرت نوح بر اساس آنچه که در قرآن آمده است و علامه طباطبایی فرمودند و اینها، ما رسالت این شکلیه به معنای حالا نوح یک رسالت جهانی دینی مثلا فرض کنید این شکلی آورده باشه رو نداشتیم. از اون مقطع دوران حضرت نوح به این طرف دیگه این بحثا شروع میشه. میگه لقد ارسلنا، ما فرستادیم نوح را الى قومه فقال یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح میاد دعوت میکنه قوم خودش رو و جهانیان رو به چی؟ به پروژه الهی، به سمت بندگی در برابر پروژه الهی. خوب اینات بفرمایید، بحث دو رکعت نماز خوندن نیست عزیزان. من باز اینو تأکید بکنم، حالا دو تا روزه گرفتن و این بحثا طرف بیاد میگه خب آقا من پا میشم میرم آمریکا نماز میخونم روزه میگیرم فلان میکنم، اسلام که فقط نماز و روزه نیست، دین که فقط نماز و روزه نیست که تو بگی من میرم تو قلب فساد عالم لاس وگاس آمریکا شما برو نماز بخون، اینقدر نماز بخون جونت در میاد، کسی کار به کار نداره. اما حالا بیا بیرون بگو من میخواهم جلوی زنا را بگیرم، من میخواهم امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، من میخواهم ساختارها و قوانین و حدود و دیات الهی را پیاده بکنم. میگن غلط کردی. حضرت نوح که نرفت به این قوم بیاد بگه آقا بیا نماز من بخونی، تو رو خدا بیا دو دقیقه حالا مثلا شما یک کلیپی رو چند روز پیش فکر کنم بله از حضرت آقا فرستادن برای من که حضرت آقا نقل میکنه از قول یک کشیشی که میگه آره مثلا دیده ما چقدر شلوغ اینجا و اینها، بله مثلا این آقای کشیش اونجا خدمتون عرض میکنم دعوت میکنه اینها رو توی کلیسا و آقا مشروب و بخور و بزن و خلاصه حالا آقا با یه تعبیرهای قشنگی میگه. قرار نیست که اینجوری که بله مثلا حالا کلیسا هم شلوغ شد دیگه اینجوری طرف میگه آقا دین رو یه جوری معرفی میکنیم همه خوششون بیاد، نه آقا قرار نیست دین رو معرفی کنیم یه جوری خوششون بیاد. نوح تمام ساختار طاغوتی رو به چالش کشیده، یعنی اون کلان پروژه کفر و طاغوت رو که ملع هم در واقع با اون همراهی میکردن رو به چالش کشیده، یک چیزی رو میخواد که اینها نمیتوانن. لذا قال الملع من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، ما لنراک. حالا اول بگیم این خدمتون عرض کنم ملع چیه. ببینید اینجا در تفسیر المیزان میفرماید ملع به معنای اولیگار، شما چی معنی کردیم؟ گفتیم اشراف. حالا تو کتاب جنگ سرد هم ما آمدیم اونجا توضیح دادیم که آمریکا به عنوان ناظم نظم موجود، به عنوان پیشران این پروژه طاغوتی، این تمدن طاغوتی، آمریکا دموکراسی نیست، به دروغ خودش رو دموکراسی معرفی میکنه. آمریکا چیه؟ اولیگارشی که اشراف و نخبه هایی که در زمره مثلا حالا بزرگان در عرصه سیاسی اقتصادی و فرهنگی محسوب میشوند، اینها هدایت میکنن آمریکا رو. اون دیپ استیت، اون دولت پشت صحنه، اون در واقع میلیتاری اندستریال کامپلکس، مجتمع نظامی صنعتی. اینا کلمه ملع از علامه طباطبایی فهم، کلمه ملع به معنای اشراف و بزرگان قوم است. خوب ند میفرمایید؟ و این طبقه از افراد اجتماع را از این نظر ملع گفتند که هیبت آنان دلها و زینت و جمالشان چشمها را پر می کند. الان اولیگارشی هم همینجوری، مثلا ببینید این آقای فرض کنید مالک تسلا، یعنی رئیس تسلا، آقای ایلان ماسک، یا آقای جف بزوس در آمازون، یا آقای زاکربرگ در فیسبوک، اینا پر میکنه چشمها رو. اینا یه حالتی داره که همه جوانهای ما آرزوشون اینه که بشن ایلان ماسک، بشون فرض مثال جف بزوس، بشون فرض کنید ترامپ، بشون فرض کنید آقای شردن ادلسن، بشون فرض مثال راکفلر، روچیلد، بشنوند مایکل بلومبرگ، بشنوند این تیپ آدم ها، کسایی که آمدن فرض مثال رسیدن به اون در واقع حالا مقام و هیبت و زینت و جمال و این بحث ها. و اگر با این تأکید شدید نسبت زلالت به حضرت در واقع نوح دادند، برای این است که این طبقه هرگز توقع نداشتند که یک نفر پیدا شود و بر حالا بتپرستی، اینجا حالا علامه مثلا بعد بحث بتپرستی، ولی خب اون پروژه رو در واقع با پروژه اینها درگیر بشود، صریحا پیشنهاد ترک خدایانشان را کند و از این عمل انذارشان نماید. لذا وقتی با چنین کسی مواجه شده اند تعجب نموده، او را با تأکید هرچه تمامتر ل، این لام در للراکه چیه؟ لام چیه؟ لام تأکید دیگه، لنراکه، ما اصلا میبینیم، یعنی یه جور قیافه حق به جانب هم حرف میزنن. الان هم میدونیم ما اصلا جمهوری اسلامی کامل، اون هفته براتون گفتم دیگه، جمهوری اسلامی و شخص رهبری و امامی که میخواهد پروژه حق را ادامه بدهد، یه جوری مثلا میگه آقا تو ببین اکثریت جامعه جهانی با ماست، جامعه جهانی ایران را تحریم میکند، جامعه جهانی چنین میکند، چنان میکند، اصلا قبول نداره این بحث ها رو. تو چی داری میگی؟ تو در ضلال مبینی، تو در گمراهی آشکاری. پس سبیل الغی با استفاده از ساحتها و نمادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و با بهره‌گیری از این اشراف و مخبگانی که کمک میکنن به این ساختارها، به چالش میکشه دعوت حق رو، پروژه حق رو و سبیل حق رو، سبیل رشد رو. و سبیل رشد رو انگ چی میزنه؟ ضلالت، گمراهی، دروغ. بعد حضرت نوح میفرماید قال یا قوم لیس بی ضلاله ولکن رسول من رب العالمین. آقا من یک رسولم، یک فرستاده ای از رب العالمینم که آمده ام در واقع اون پیام رو ابلغکم رسالات ربی، من آمده ام که رسالات تعبیر. چرا میگه رسالات جمع بسته؟ به خاطر این که پروژه در واقع خودش یک سطبندی داره، یک حالا به تعبیر امروزی ها یک گرند استراتژی داره، یعنی یک راهبرد کلان داره، یک راهبرد میانی داره، یک راهبرد کوتاه داره. مثلا فرض کنید حضرت رسول راهبرد کوتاهشون این بود که مکه و بعد مدینه رو با خودشون همراه بکنن. اول مکه رو شروع کردن، نشد، سناریوی بعدی رو، یعنی این یک بود، از همون روز اول نگاه حضرت رسول یک نگاه جهانی است که برسه به اون گرند استراتژی، جهان رو میخواهد ذیل ولایت الله بیاره، کلمت الله یلولیا. منتها برای دستیابی به اون ابتدا باید اون گام اول رو برداره دیگه. گام اول چیه؟ یه نقطه محلی رو این کار رو شروع بکنه. اون نقطه رو شروع میکنه، مکه رو شروع میکنه. خب کفر مانع میشه، نمیگذاره. چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه به اذیت و آزار و شکنجه و تطمیع و بعد تهدید به قتل و تصمیم به قتل حضرت رسول دیگه. یعنی وقتی اینها آمدن مثلا گفتن آقا بیا چی میخوای؟ زن میخوای؟ بهت میدیم. شطور میخوای؟ بهت میدیم. نمیدونم خونه میخوای؟ اصلا یه گوشه ای از این کعبه رو، مسجد الحرام، باشه بعد صبح اونجا نماز بخون. اما یک چیزی رو حضرت رسول از اینها میخواست که نمیگو همه ی کعبه رو میخوام، من همه ی من کعبه میخوام. گفت آقا یه ذره مثلا این کوتاه بیا. گفت آقا ببین، اگر خورشید را در دست راستم، ماه را در دست چپم قرار بدیم، من دست از این پروژه‌ای که دارم، از این رسالت که پروژه است دارم بر نمیدارم. منتها گام به گام این رسالت میره جلو. خب وقتی که تصمیم به قتل گرفتن، پیغمبر سناریوی بعدیشون رو شروع کردن، هجرت، که حالا اینا رو انشالله مفصل بعدن توضیح خواهیم داد. خب حالا هجرت به کجا هجرت بکنن؟ حالا اگر این نمایش میشد بدیم من نشونتون میدادم. خب ما یه شبه جزیره داریم دیگه، یه مکه داریم. مکه، بالای مکه گفتیم چیه که از اون بحث سوره توبه شروع کردیم بحثمون رو دیگه؟ بالای مکه شام دیگه، شامه. پایین مکه که الان درگیرن عربستان باش، یمن. خب مکه چیکار میکرد؟ کارش چی بود؟ اقتصاد مکه بر پایه تجارت بود. تجارت با شمال جنوب. شمال میشد شام، جنوب میشد یمن. شمال جنوب. خب وقتی که حضرت رسول متوجه شدند که اینا قصد جانشون رو دارن اینها، حضرت رسول میتونست بره یک منطقه ای هست در شرق عربستان، ربع الخالی، جنوب شرق عربستان، میتونست بره اونجا، اصلا کلن بره اونجا یه معبدی بزنه، نماز روزه بخونه و بگیره، کاری نداشته باشه بینا. اما حضرت رسول میخواد اینجا رو بگیره، فتح کنه تا برسه به اون نافتح مالک فتح مبینا. لذا چیکار میکنن حضرت رسول؟ خب کوریدور شمال به، یعنی کوریدور مکه به جنوب، یه شهری که نزدیکی مکه است، تقریبا 80 کیلومتری مکه، شهری است به نام، به نام اول حضرت رسول کجا رفتن؟ طائف. طائف. طائف چیکار میکنه؟ طائف کوریدور مکه به یمن رو قطع میکنه. لذا حضرت رسول میتوانن برون در طائف، اونجا مستقر بشن. علاوه بر اینکه حملات پارتیزانی دارن به مکه، به کاروانهایی که از مکه میخواهد برود به یمن هم در زمستان حمله میکنن. قرآن میگه، میگه ایلاف قرش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. زمستان میرفتن که هوا سرد بود، بالا در شامات برف و یخبندان بود، میامدن کجا؟ یمن. تابستان که هوا گرم میشد، پایین اصلا خشک و بیاول نمیشد، میرفتن کجا؟ اون معتدل میشد دیگه، میرفتن شامات. زمستان تابستان، در واقع این سیستم اقتصادیش اینجوری میچرخید. خب طائف نشد. وقتی طائف نشد، پلن ای حضرت رسول برای اون رسالت نشد، پلن بی رو نگفتن یا الله رب العالمین، نشد آقا ما رفتیم ما بریم خونه هامون، نشد دیگه. نه، پلن بی رو اجرا کردن، گفتن میریم کجا؟ یثرب. یثرب چیکار میکرد؟ کوریدور کجا به کجا رو قطع میکرد؟ مکه به شام رو. لذا رفتن اونجا مستقر شدن، سریه ها شروع شد، حملات به کاروان های قریش که از مکه میخواست بره به شام یا بالعکس حمله میکردند، و جنگ بعد شروعش به خاطر چی بود؟ کاروان معروفه ابو سفیان بود. درسته؟ حالا اینجا حضرت در واقع نوح داره میگه آقا من رسالات ربم رو که اون در واقع سطح لوکال و محلی و سطح نشنال و بلی و سطح در واقع گلوبال و جهانیست، اینا رو آوردم. کما اینکه حضرت رسول هم این کار رو کرده دیگه. و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون، شما رو هم نصیحت میکنم و خدا چیزی رو میدن. او عجبتم انجاعکم ذکر من ربکم الا رجل منکم. تعجب شما اینه که حالا یک مردی از خود شما آمده، مثلا فرض کنیم برگردن الان هم میگن دیگه یه جوری در واقع آقا مثلا تو چه حقی رو داری و نه ملع باید بنشینن، یک اصطلاحی هم درست میکنن، خرد جمعی و فلان و از این بحث ها. ولی تتقو ولعلکم ترحمون. فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما امین. پس این راجع به ملع حضرت نوح بود. حالا میریم خدمتون عرض بکنم. و الى عاد اخاهم هودا. قوم عاد رو کیو فرستادیم؟ هود رو فرستادیم. میخوام بگم که آقا این ملع در همه اقوام، در همه خدمتون عرض کنم ملل بوده. و عبدالله، ایشون هم همینو، و عبدالله ما لکم من اله غیره افلا تتقو، چرا تقوی پیش نمی کنید؟ قال الملع، قال الملع. پس میدونید ملع قوم کی؟ عاد. به کی گفتن؟ به هود. یعنی اون لایه نخبگان و روشنفکران و اینا، کسایی که تو عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مخصوصا تو بخش فرهنگی، شما الان میبینید آمریکایی ها جایزه اسکار رو نمیدونم فرض مثال این جوایز رو میگذارن تو عرصه نمیدونم سینما، تو عرصه کتاب، تو عرصه رمان نویسی، اینا ورود میکنن برای این دیگه. این ملع توجیهگر حاکمیت کفر و طاغوت اونها باشه. باز ببینه اینجا حالا حضرت آیت الله مکارم اینجا میگه ولی این جمعیت خودخواه و متکبر، این ملع خودخواه و متکبر، مخصوصا ثروتمندان از خود راضی که قرآن از آنها ثروتمندان گفتیم. اولیگارش ها چی هم؟ ثروتمندان. 45% ثروت جهانی در اختیار این هاست. 45% و 40% ثروت دیگه در اختیار مدیران این هاست، همراهان این ها، که تقریبا در واقع میشه 85% ثروت در اختیار 10% جمعیت دنیاست. اینو بر اساس آمارهای اینی عرض میکنم. بعد ببینید حضرت آیت الله مکارم هم میفرمایند یعنی ظاهر آنها ملع. ملع یعنی چی؟ یعنی ظاهر آنها چشم پرکن بود. الان هم همینه، یک ظاهر چشم پرکنی دارن اما باطن چیه؟ توهیست، کاملا خالی. الان جوانهای ما این ظاهر رو میبینه دیگه، اون باطن، اون پشت رو نمیبینه، اون ظاهر رو میبینه. بعد اینا که یک قیافه های حق به جانب خودگرایانه، خدمتون عرض بکنم اغواگرایانه دارند، اینها میان جلو و چی میگن؟ انا لنراک فی صفاحت، میگه ما در نهایت صفاحت تو رو میبینیم. ای هود بهش میگه صفیح، نمیگن به ما، نمیگن ای آخونده یه مش آدم صفیح ساده نمیدونم فلانه. آقا میترسی که به شما بگویند صفیح؟ خب آقا این در طول تاریخ بوده و به پیغمبرها گفتن صفیح، به پیغمبرها گفتن زلال مبین. اینا ببین انا لنظنک من الکاذبین، تو از کاذبین، تو دروغ میگی. پس باز مجدد میگم ویژگی سبیل الغی و ویژگی این در واقع ملع اینه که چیکار میکنه؟ طرف مقابل رو یک جوری با ظاهر فریبنده چشم پر کن که الان همینه دیگه، این کار رو میکنن، میاد متهم به دروغ و سفاحت و زلالت میکنه. خب ادامه میدیم. قال یا قوم لیس بی صفاح، حضرت بود گوا من صفیح نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، آقا من آمدم. حضرت امام نامه نوشت به گورباچوف، گورباچوف در خاطراتش میگه وقتی گفتن یه هیئتی از جانب ایران میخواد بیاد، من خودم آماده کرده بودم به همه جنرال ها و اون هسته مرکزی حزب کمونیست، گفتم آقا هر چی خواستن بدید بهشون، هر چی تانک و توپ و اسلحه و فلان و هواپیما و هر چی خواستن بهشون بدید، چون خیلی خوبه که ما ایران رو بیاریم در بلوک خودمون. اون جنگ سرد بود دیگه، بلوک شرق و غرب، جنگ سرد، در اوج جنگ سرد بود ایران، آمریکا و شوروی، اونا یارگیری میکردن آمریکایی ها، اینا هم یارگیری میکردن. خب حالا ایرانی که تا قبل از انقلاب ایران در بلوک غرب بود، حالا مثلا فرض کنید اینها خوشحال که یه هیئتی از جانب ایران، از جانب رهبر ایران آمده است، من آماده کردم خودم رو هر چی، اما یک چیزی امام از ما خواست که نمیتونستیم بهش بدیم، آقا ول کنید کمونیست و فلان، اینها رو بیارید به سمت اسلام. بعد مثلا میگو ما اصلا با خودمون حزبو که تشکیل نامه رو باز کردیم، اصلا با خودمون گفتی این اصلا چجوری جرأت کرده اینجوری ما بگه. لذا نامه که گورباچوف نوشت و آورد ادوارد شوارنادزه بخونه، وزیر امور خارجه که بعدش بعدن شو رئیس جمهوره، کجا شد آقای شوارنادزه؟ رئیس جمهور گرجستان دیگه، بالای شما. خدمتون عرض بکنم که شد رئیس جمهور گرجستان، اون زمان چی بود؟ وزیر امور خارجه. این آقای ادوارد شواردنادزه وقتی پیام آورد داشت میخوند، گفت ما شما را به کمونیست دعوت میکنی، امام پا شد. بعد خب آخه عرف دیپلماتی بعد بنشینی همه یه پیام رو گوش بدی بعدم بلند شو. امام بلند شد گفت بابا من یک فضای جدید و بزرگی رو میخواستم جلوی آقای گورباچوف باز بکنم، رفت. اینا میگن قال یا قم لیس بی صفاها، من صفیح نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، ابلغکم رسالات ربی. باز روی رسالات، این لایه بندی داره، سطح بندی داره، این پروژه، پروژه ملی، محلی، ملی و جهانی است. یه سطح نداره که بگه رسالت، رسالات. و عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء. شما تعجب کردید که حالا بعد میگه اینجا دیگه یک فلش بک میزنه. حالا تمام این فلش بک ها رو ما داریم، در اختیار داریم ها. الان ما داریم یه فلش بک، یه گذشته رو یه مرور بکنیم، اینا رو ما داریم. حالا حضرت در واقع خدمتتون عرض بکنم، هود میتونه یه فلش بک بزنه به قوم نوح، میگه وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. اینا رو یاد بیارید که حالا خود دوستا مطالعه بکنن، من دیگه خیلی نمیخوام وارد بشم. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنتم من الصادقین. اینا چی گفتن در مقابل اینها؟ خدمتتون عرض بکنم که به جای اینکه خدمتتون عرض بکنم منطق رو بپذیرن، بنشینن صحبت کنن، چی میگفتن؟ میگفتن آبا ما بر این مسائل بودن. آیا تو آمده ای که ما را به سوی خدای یگانه دعوت کنی؟ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا و آنچه که پدرانمون گفتن رو رها بکنیم. الان همین میگه یا آقا ما پدرانمون مثلا گادفادران این آمریکا معروفن دیگه، گادفادران آمریکا، پدرانشون کیان؟ کیان آقای؟ خب کی بودن؟ چند تا بودن دیگه؟ گاد معروفن دیگه، به بنیانگذاران آمریکا، گادفادران. نه آقای جورج واشنگتن، آقای توماس جفرسون، آقای آدامز، اینا گادفادران آمریکا، پدران آمریکا. پدران آمریکا نشستن اعلامیه استقلال رو نوشتن، قانون اساسی رو تدوین کردن، که تو قانون اساسی برید ببینید چی نوشتن اونجا، آزادی و حق حیات و لایف لیبرتی، این بحثا در پی سعادت و خوشبختی و این مسائل. بعد حالا مثلا میگه آه تو اومدی چیزی رو میگی که پدرانمون بر اون فتنا به ما تعیدونه، آقا ولش کن، آقا اون چیزی که وعده داده بود بگو بفرست، این کنت من الصادق. یه راست میگی، بگو اون وعده هایی که میدادی مثلا فرض کنی عذاب میاد و اینها. میدونی جاهلیت حالت نیست، رفتاره. جاهلیت رفتار عزیزان، حالت نیست. جاهلیت عدم علم نیست. جاهلیت یعنی چی؟ جاهلیت یعنی این که پاشن برن، مانع بشن، دست بزن تو گوششون، بگن ساحر، کذاب. خب آقا بشین حرف بزنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم. مگه تو نمیگی آزادی عقیده بیان هفته گذشته برای تو خوندن دیگه اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ خب چرا مانع میشی؟ بیا حرف بزن. میگه نه تو سحر بیان داری، من با تو حرف میزنم نمیتونم جوابتو بدم، تو ساحری. به همه پیغمبرا میگفتن ساحر. چرا؟ چون نمیتوانن در مقابل منطق بران و فطرتشون در واقع. تا خدمتتون عرض بکنم، حالا این آیات بعدی رو هم خودتون ملاحظه بفرمایید فانجیناه و الذین معه برحمت منا و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا. ما اومدیم فقط اونایی رو که همراه پروژه الهی شدند در قوم عاد، اونهایی که فقط همراه پروژه الهی شدند در قوم نوح، اونا رو فقط نجات دادیم ها. اهل نجات فقط اونا، اونایی که همراهی کنن پروژه الهی رو، فقط ما اونها رو در واقع. و الی ثمود اخاهم صالح. پس ببینید این همینجور یک تاریخچه ای دارد. نوح آمد رسالات رب و پروردگار رو بگه، باش مقابله کردن کیا؟ ملع. بعد از نوح کی آمد؟ هود آمد، که حالا اینا بعضیش تو سورهای دیگه هم هست، سوره مبارک هود هم مثلا هست که من پیشنهاد میکنم اون سوره رو حتما یه دور تاریخ شناسیش که همه رو میگه، بعدش میگه فاستقیم کما امرت. یعنی هر موقع دلتون گرفت، هر موقعی که یه فضا ایجاد شد که آقا ما مثلا این همه داریم زحمت میکشیم، حالا که چی، کسی همراهی نمیکنه این بحثا مثلا اینا، بعد سوره هود رو که میخونیم میگه آقا حضرت نوح چیکار کرد؟ 950 سال تلاش کرد. شوخی نیست 950 سال. ما 50 سال که چه عرض کنم، 5 سال که چه عرض کنم، 5 ماه که چه عرض کنم، 5 روز بریم یه جایی حرفامون رو بزنیم کسی گوش نکنه، 5 روز چیه؟ 5 ساعت بگو قاطی میکنیم، پا میشیم آقا چه وضعشه. بعد میگه حالا سمود، به سمت سمود کیا؟ قوم سمود کی؟ اخاهم، برادرشون صالح رو. قال یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیر قد جاءتکم بینتم من ربکم هذه ناقه الله لکم آیه فذروها تاکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم. خب چی گفتن اونها در مقابل؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه. پس یکی از ویژگی های این ملع استکباره، استکبار، این استکبارشون، این تکبرشون، این غرورشون مانع از پذیرش حق می شود. قال الملع الذین استکبرون للذین استضعفو در مقابل مستضعفین لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به ایمان. مقابله کرد. جمعیت اشراف و ثروتمندان خوش ظاهر و بد باطن، تفسیر نمونه میگه که از آنها تعبیر به ملع، یعنی ملع اصلا یعنی به تحت لفظ یعنی چشم بر کن، چشم بر کن. الان یه ملع چقدر داریم یه چشم بر کن ملع؟ خب اتاق فکر رو دارن دیگه اون ملع. سررشته مخالفت با این پیامبر بزرگ الهی را به دست گرفتن و از آنجا که عده قابل ملاحظه ای از توده های خوشفکر و پاکدل که همواره در بند اسارت اشراف گرفتار بودن دعوت صالح را پذیرفته و اطراف او جمع شده بودن، مخالفت خود را با این گروه شروع کردند و همانطور که قرآن میگوید این جمعیت اشرافی و متکبر از قوم صالح به افرادی از مستضعفان که ایمان آوردن گفتن آیا به راستی شما میدانید که صالح، یعنی دوچار چی میکنن؟ از طرف خداوند برای راهنمایی ما فرستاده شدن، دوچار چی میکنن؟ شک و تردید. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، یعنی اینجا دیگه وقتی دیدن یه جمعیت زیادی از مستضعفین حول حضرت صالح جمع شدند جرأت نکردم بیا میگه این دروغگوه، مستقیم بگم الا نلراک فی ظلال مبین، مثل اون جایی که خود دور حضرت نوح 50 نفر هم جمع نشده بود، پسرش هم نیومده بود، یا اون جایی که در قوم مثلا فرض کنید حالا هود هم اینجور بود، اینجا اما نه، یه جمعیت ظاهرا زیادی بود، اینجا بخوان جمعیت زیاد رو دوچار چی بکنن؟ شک و تردید بکنن. الان توی رسانه هاشون چجوری شک و تردید میاندازن در دل مؤمنین. تا حالا انشاءالله که من این بحث ملع رو تکمیلش بکنم در جلسه آینده. پس به صورت کلی عرض میکنیم که سبیل الغی، اون سبیل اغواگرایانه ای که هستش در تطبیق به ناظم و نظم جهانی موجود، اینه که اینها در واقع از ساحت‌های سیاسی اقتصادی و خدمتتون عرض بکنم که فرهنگی استفاده میکنن و ملع، یعنی اون بزرگان و اشراف و اون نخبه ها و اینها هم کمک میکنن به این ساختار و این سیستم، و این در فقط زمانه فعلی نبوده، در گذشته هم بوده. از زمان حضرت نوح آمد این بحث در واقع حضرت هود رو و حضرت صالح رو، تا انشالله جلسه بعد نکات بعدی رو خدمت عزیزان عرض بکنم، چون من باید امشب جایی سخنرانی داشته باشم. رضا عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. Thank you.